بسم الله الرحمن الرحیم. خب در یک مروری به مباحث گذشته انجام شد و در جمع‌بندی طی چند بند گفتیم مسائل را به شکل موجز و جمع‌بندی عرض بکنیم. مسئله پنجم در ادامه اون بندهای قبلی میرسیم به مقوله فتوا دادن. اونا حالا بیشتر اون بندها سه چهار بند قبلی در ارتباط با استنباط و استنباط و اجتهاد بود، حالا از بند پنج دیگه میاد تو مقوله اعلام رأی و افتاء. این مقوله میاد مورد بحث قرار میگیره. در اینجا همونطور که قبلا عرض کردیم یک بحث مقام استنباط و اجتهاده که شرایطی داره، نمیدونم مشاوره، رایزنی، بحث، بررسی اینها. اما در اینجا مقوله افتاء، ابراز رأی و اظهار نظره. در مقوله ابراز نظر و اظهار رأی یک سوال که در بند پنجم مطرح می شود این است که می شود شخص به شکل فردی فتوا بده یا اینکه در عصر و زمان ما دیگه فردی نمی تونه فتوا بده اصلا، یا به عبارت دیگه در مقام عرض شود که اظهار نظر و رأی نمی شود فردی به اظهار رأی بپردازه، بلکه باید بیاد در قالب شورا و اکثریت. این البته دو شکل داره، یکی این که بگیم برای خودش هم حجت نیست مگر این که در قالب اکثریت قرار بگیره، که این شکل حالا افراطی قصه است، و یه شکل معمولی تر آن این است که نه، تکلیف خود او با همون رأی خود او شکل میگیره، ولی وقتی بخواد فتوا بده برای دیگران و اظهار نظر بکنه، نه، این باید در قالب اکثریت قرار بگیره و او حق نداره اصلا فتوا بده بدون اینکه یه اکثریتی در جمع شکل بگیره. این دو شکل از این بحث در مسئله پنجم، که یک شکلش این است که بگوید کسی چنان عرض شود اتخاذ موضع و رأی حساسه که فرد نمیتواند شخصی حتی برای خودش نظر داشته باشه. این یک شکل خیلی تند قصه است. شکل دوم اینه که نه، میتواند خود شخص مفتی به نظر خودش عمل بکنه، یعنی نظر میتونه برای خودش داشته باشه، اما وقتی میخواد ابراز بکنه مبنای عمل دیگران و جمع یا جامعه قرار بگیره، این باید در قالب شورا و اکثریت باشه. این شکل یه مقدار نرمتر و ملایمترشه. یه شکل نرمتر و ملایمتر سومی هم داره که گفته بشه که هر دو نوعش قابل قبوله، یعنی میتواند فردی رأی بده، میتوانم که با جمع بنشینند و به شکل شورایی افتا بدن. اینا حالاتیست که سه فرضیست که اینجا حداقل متصوره. اما بر اساس اون چه که ما بحث کردیم در اون فرض اول، باید گفت که بشه که باید طبق مبانی که گفتیم که وجهی نداره اگر کسی از اون کانال و مجرای اون امور سابق عبور کرده، یعنی پایه‌های اجتهادش بر اساس اون سه چهار بند قبلی محکم استواره، همه اون تتبعی که باعث انجام بپذیره انجام پذیرفته، همه اون رایزنی و تتبع و مباحثه اینها انجام پذیرفته و عرض شود که این دیگه حالا اینکه جمع بشوند یا نشوند برای اینکه خود او هم رأی داشته باشه برای خودش این تأثیری نداره، چون مفروض اینه که اون مراحل لازم قبلی رو عبور کرده، یعنی هم منابع رو دیده، هم متون رو دیده، هم آرای گذشتگان رو دیده، آرای امروزی ها رو دیده، حالا به شکل حضوری یا غیر حضوری، مجازی یا غیر مجازی مطلع شده و اگرم احتمال میداد که یک بحثی لازمه بحثم کرده. اگر از اینها گذشته بگیم برای خود شخص مفتی و عمل خودش هم نه، باید اکثریت رو عمل بکنه، این خیلی دیگه معقول نیست، مگر اینکه پایه ها مشکل داشته باشه، یعنی در مقام استنباط و اجتهاد یه خللی و ضعفی و فتوری عارض شده باشه، وگرنه اگر در اونها خلل و فتوری نباشه معناش اینه که به رأی رسیده، این رأی رسیده، یعنی اکثریت رو دیده، اقلیت رو دیده، حرفا رو شنیده، اگر احتمال میداد طبق اون اگری که میگفتیم که رأی بحث و مناظره و گفتگو تأثیری داشته اونم انجام داده، حالا رأی داره دیگه، بگیم برای خودش هم حجت نیست، این باید در قالب اکثریت باشه، این معقول نیست، یعنی وجهی نداره. اون ادله سابقم چیزی ازش برای این بحث بیرون نمی اومد که کسی که از مجاری لازم عبور کرده رأی او و به یه رأی متقنی رسیده که از نظر گفتگوی با دیگران و دیدن آرای دیگران و فحص و تتبع و همه اونها خللی در کار نیست، بگیم نه اصلا رأی نداره، این اصلا این خلف فرضه، این رأی داره دیگه، فرض اینه که اون مراحل گذشته، حالا بگیم رأی نداره، این اصلا خلف فرضه، رأی داره دیگه، رأی هم برای خودش دیگه میتونه عمل بکنه. این وجه اول و نظریه اول در این بند پنجم که خیلی چی نیست. حالا اعلام بحث بعدیه، این فعلا اینه که نه، برای عمل خود میخواد این نظر را مبنا قرار بده، بگیم نه نمیتواند برای خود این نظر را مبنا قرار بده مگر اینکه شورای تشکیل شده باشه و رأی او مطابق اکثریت باشه، نه وجهی نداره. بله اگر بگید که نه این با همگنان بحث نکرد در جایی که احتمال میداد این مباحثه در رأی او مؤثر باشه، بله میگیم این رأی حجتی نیست، ولی اگر رأی حجت شد، یعنی اون کانال های قبلی عبور کرده، شرایط اجتهاد تام در او وجود داره، اگر داره که رأی داره میخواد عمل بکنه، نمیتونه بگه که یعنی به دیگری عمل بکنه، اصلا معقول نیست، خلف فرض، رأی داره در رفتار و کردار و اعمال خود مجتهد، این که بگیم اعتبار ندارد مگر در قالب یک اکثریت شورایی یا اکثریت بدون شورا یا اکثریت با شورا، این خلف فرض اینه که این مجتهدی است که رأی داره و حجت و شرایط حجیت هم در این اجتماع پیدا کرده. این تو کارشناسی های دیگر هم همینطوره، اگر این کارشناسیه در یه موضوعی با دیگران رایزنی کرده، بحث کرده، صحبت کرده، ولی نهایتاً نظر او این است، یه پزشکه، یک مکانیکه یا هر چیز دیگری، بعد از این که اون تتبع انجام شد، اون 3-4 مرحله قبلی عبور کرد، بگیم نه شما نمیتونید به نظر خودت عمل بکنی. این حالا شبیه همون، حالا شبیه، میخوام مثال بزنم، شبیه قطع دیگه، اگه کسی قطع پیدا کرد بگیم نه حجت نیست برات، اینم حالا حجت داره برای او، این حجت تمامه، همه شرایط هم احراز کرده، بگیم نه شما نمیتوانید مگر اینکه در قالب اکثریت شورا قرار بگیره، بله اگر اشکالی تو مقدمات این اجتهاده برگرد، مثلا احتمال میده که اینجا وقتی که در یک کنفرانسی قرار بگیره با گفتگو، به گفتگوی با همگنان خودش بپردازه، ممکنه مسائلی پیدا بشه که او توجه نداشته، بحث‌های قبلی خب ابی نداره، اگه این احتمال وجود داره میگیم اصلا رأیش حجیت تامه نداره، برگرد مبادی رو درست بکن. ولی اگه اون مبادی رو طی کرده بگیم این رأی حجت نیست برای خود او، مگر اینکه اکثریت اینو بگن، نه این حجت رو چه اکثریت باشه چه اقلیت باشه این فرق نمیکنه. این نسبت به اون نظر اول که کسی بگه که بخواد شورا را و اکثریت را در حجیت برای خود او هم معتبر قرار بده و شرط قرار بده، این معقول نیست، مگر اینکه تو مبادی این رأی یک اشکالی باشه که به بحث‌های پیشین برمیگرده. این چی؟ بله 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 بله، یعنی اینجا این حجت و فرض اینه که او از اون مبادی عبور کرده، دیگه رجوع به اون نمیتونه بکنه، این رجوع جاهل به عالم نیست. یعنی ادله تقلید چه لفظی چه سیره دیگه از اون منصرفه، نه تنها یعنی رأی خود او برایش حجت هست، بلکه رأی دیگران حجت نیست، یعنی نمیتونه به دیگری اصلا رجوع بکنه. اگر او در جانب اقلیت و اکثریتی، حالا به شکل شورا یا غیر شورا چیز دیگه میگن، بگیم که اکثریت چنان پایگاهی داره که رأیی که از اون کانال ها عبور کرده غیر حجتش میکنه. این ادعای خیلی تندیه، این هیچ وجهی نداره. به عبارت دیگه معنای این نظر اول در این بند پنجم اینه که این اکثریت چنان اقتدار داره و اعتبار آور و اعتبار بخشه که رأی کارشناسی که از مجاری کارشناسی هم عبور کرده این را از حجیت ساقط میکنه. این دلیل خیلی قرص و قاطعی میخواد، یه دلیل خیلی قرص و قاطعی میخواد که بگه این رأی چی نیست. بله یه جاهایی مثلا در اونجایی که به رأی رسیده ولی شهرت، بنابر اون که بگیم شهرت فتوایی به عنوان اکثریت متقدمین این مانع میشه، اونجا بله اون یه حجتی پیدا میشه، اینا لاحجتش میکنه، اونجایی که شهرت بگیم مرجحه که یه محدوده هایی داره، اونجا بله اون اکثریته که بر اساس شهرت وجود داره میاد این رأیی که همه جهاتش تمامه میگه لاحجت. در واقع اونجا شهرت آمده یه حجتی است که این بقیه فائق و غالب و حاکم بر بقیه اون چیزها میشه. این نمونه داره دا که شهرت میاد اونا رو از حجیت ساقط میکنه. ولی الان ما فرض کردیم که شهرت رو که به عنوان امر عام که نگفتیم همه جا اعتبار داره، اون در یه محدوده ای اونم بعضی انظار در خارج از اونجایی که شهرت رو حجت بخشیدن و بر بقیه امور مقدم داشتن، نه اونجایی که کسی نظرش اینه که حجت شهرت از مرجحات نیست یا شهرت نمیتواند، اونم شهرت بین متقدمین این تأثیر رو نداره، اصلا نظرش در شهرت هم اینه، حالا رسیده به رأی بگیم که اینجا اکثریت میاد خنسا میکنه تمام ادله دیگر او، اینجور چیزی ما در اکثریت نداشتیم، فقط اون بحث شهرت، اونم در تعارض، اونم بنابر یک نظر میومد دلیل میشد و یک رأی را بر رأی دیگر مقدم میداشت تو همون محدوده بله. اما اگر در غیر اون محدوده باشه، این شخصم از اون سه چهار و هم مقدمه و همه مجاری اجتهاد هم عبور کرده، حالا رسیده به یک نظری که این نظر خلاف اکثریت. امام می‌فرماد که کثیر السفر حکم عرض شود که تمام و صوم را نداره، این در عصر خودشون هم اقلیت بوده، شاید در مجموع هم تو چند عصر و طبقه یک نظر اقلیته، و اینجا هم جای اون بحث های شهرت و تعارض دوتا خبر و شهرت و چون هم نیست، اون بحث هم نیست. حالا بگیم فقط به خاطر اینکه یه اکثریتی اینجا وجود داره، این ایشون نمیتونه به رأی خود عمل بکنه. اینجور اعتباری برای اکثریت ما تو ادله نداشتیم. ادله ما در مشاوره و بحث‌های قبلی چی بود؟ آیات بود و روایات بود و سیره عقلایی، سه تا محور بود. آیات سه چهار تا بود، امرهم شورا بینهم، شاورهم بود. اصل روایات هم اخبار مشاوره بود، نمیدونم همین بحث شهرت بود، اینها بود. سیره هم که روش و منهج عقلایی است. این سه محوری بود که ما تا یک ماه اینا رو بحث کردیم یا دو ماه، نمیدونم چقدر بحث کردیم. خب تو این محور ها هیچ کدوم اینجور چیزی ازش در نمیاد. شما یک به یک اون ادله را اگر مورد نظر و مداقه قرار بدید، از هیچ کدوم این در نمیاد که این شخصی که مشورتشو کرده، حرفا رو دیده، اگر لازم بوده مباحثش هم رو کرده، تمام مطالب رو زیر رو کرده، جایش هم جای اون شهرت و تعارض هم نیست. این مسئله مسئله مستحدثه است. رسیده به این نظری، ولی اکثریت چیز دیگه میگن. این بگیم که این اکثریت این رو لاحجت میکنه، مثل شهرتی که میاد در تعارض یک طرف رو لاحجت میکنه. این از ادله بیرون نمیومد، این از ادله بیرون نمیومد، از ادله مشورت و اهم از آیات و روایات و سیره عقلاییه اینجور چیزی بیرون نمیومد. و این خیلی دیگه جرأت میخواد و نگاه تندی میخواد به اکثریت که بگیم این چیزو از خاصیت میندازه. این نظر اوله که یک نظر تندیه در اینجا. طبعا نظر اول نظری است که وقتی میگه برای خود او اعتبار نداره، طبعا برای دیگران هم اعتبار نداره دیگه. یعنی این میشه لاحجت. این یک نظر تند حد اکثری در اعتبار بخشی به اکثریت هست، به حیثی که تمام حجت هایی که برای این رأی اقلیت جمع شده بگیم کلا حجته، هیچیه. این یک نظر خیلی تندی است که انصافا هیچ یک از ادله پیشین، از آیات و روایات و سیره های عقلاییه، با این نظر تند مطلق حالا بگیم افراطی سازگاری نداره.
درست.
بچه خطای اکثریت براش روشنه، با ورس قاطع میگه اینا درست اکثریت هستن ولی به این جهت دارن اشتباه میکنن.
درست.
بله نهایتاً حتی اونا درست در بیاد، حتی من درست در بیاد، معلوم نیست. بله حجت دیگه. بله از بیرون برای دیگران ممکنه،
حتی برای خودشون که من خودم هم مطمئن نیستم که طرز من نتیجه میده.
نه این معناش اینه که پس به نظر نرسیده.
حجت شرعی
یعنی ممکنه که خود این شکل گیری اکثریت در اون طرف این نمونه داره داتون، مثل اینه که قطع کسی رو به هم بزنه. بله میتونه تو مبادی فکرش و اجتهادش خلل ایجاد بکنه، بگه که خب پس این استزار من شاید اشکال داشته باشه، اون اشکال داشته باشه، نتواند به اطمینانی برسه. اون چرا ممکنه گاهی بله اون. بله نه واقعا دیده حرف اکثریت میگه این تو این وجه نداره که دارن میگن که کسی رو سفر ملحق به اونیست که شغله و سفر.
مثلا اگر اختلاف مشهور و این فرد
بله
استظهار باشه، یعنی استظهاری که میگه حالا این استظهار بر من حجته ولی واقعا مراد من باشه، شاید هم این استظهار اکثریت درست
در هر صورت اگر تو مقدمات استظهارش خللی وارد میکنه که گاهی اینطوره، وقتی میبینه که یه اکثریت اینجوری دارن چی میکنن، بله این کم نیست که در، ولی اگر علی رغم این که اینو میبینه بازم میگه نه اینه، روی همون حجاج شرعی و حججی که داره این بگیم باز اعتبار نداره این نظر برای خودش. بله احتیاط را ممکنه یه جایی بگیم برای احتیاط بکنه، بله نه یعنی چی؟ یعنی الان اون نظرش اینه، این غیر از اون، یعنی نظرش اینه که اینه و اون نیست، به اینجا رسیده. من چی؟ خب بله بله،
ولی یه فرقی که نه واقعا نمیتونه قول مخالف رو بگه قطعا داره اشتباه میره، خطا میکنه، ولی استظهار من مثلا اینه.
بله دیگه، خب هم تو اینجا همه بر استظهارات دیگه، معنا نداره که به اون عمل بکنه. بله احتیاط یک امر مستحسنیه اگر جای احتیاطی باشه، یعنی به رعایت اون، حد اکثر چیزی که داره اینه که اینجا جای یک احتیاط هست اگر خلاف چیزای دیگه نباشه، ولی میبینه حالا اکثریت اون میگن احتیاط بکنه، این احتیاط مستحسنه، نه اینم که احتیاط واجب باشه، مستحسنه، اما بیش از این چی نیست. حالا میخواستم اینو اضافه بکنم بحث احتیاط را، خواستم ببینیم بنابراین برای خود مجتهدی که از این مجاری اجتهاد عبور کرده ولی رأی او بر یک نظر مقابل اکثریت استقرار پیدا کرده، حالا اون اکثریت متشکل در یه شورا یا اکثریت متفرق که تا حالا اینجوری اکثریت های متفرق فرق نمی کنه، اینجا کسی بگه که رأی او لاحجت، اینجا این معنا نداره. بله اونی که اینجا وجود داره یکی اینه که دیدن آرای اونها استظهار او را سوس بکنه، این همون برمیگرده بحث‌های قبلی، برمیگرده بحث‌های قبلی، یعنی دیدن حرفای اونها موجب شد که یه زوایایی تو ذهنش بیاد که نگذاره که استظهارش تام بشه، اون یکیه که صالب انتفاع موضوع میشه دیگه، رأی نداره. این تأثیر در مقدمات میتونه داشته باشه، اون تا برمیگرده به اون بحث‌های چهار بحث قبلی. اما اگر علی رغم این که اونا رو دیده باز استظهار او اینه، این حجیت تمام میشه، در این صورت اون نمیتونه بیاد این استظهار رو بگه که اعتبار نداره، این حد برد رو اونا ندارن. چرا؟ احتیاط وقتی که مقایسه میکنه احتیاط امر مستحسنیه، ولی این که باز بگیم احتیاط لازمه و واجبه نه، یا بگیم مخیره به قول ایشون بین این رأی یا اون رأی معنا نداره، این به نظر نمیاد که خیلی باشه. مثلا اونی که تو ذهن شما میاد همون بحث اینه که بله دیدن یک شکلی اکثریت کار را برای استظهار این شخص سخت میکنه، یعنی خیلی دیگه باید پای این استظهار و اجتهادش استوار و محکم باشه که به رغم وجود اون اکثریت بازم میگه نه رأی اینه. ولی خب این خیلی نمونه داره، خیلی مثال داره که هر کسی در زندگی خودش هم با اون مواجه میشه. این نظر اول که در واقع بگیم نه برای خودش نه برای دیگران، برای هیچ کس این رأی اعتبار نداره، یا به نحو تأخیر مثلا اعتبار داره یا احتیاط اینجا واجبه، اینا هیچ کدوم اینا را تو نمیشه گفت. این نظر اوله که در واقع این بگه لا حجت یا تأخیر یا احتیاط، اینا هیچ کدومش اینجا نمیشه میشه. اما میاییم رأی دوم که نه، او برای خود عمل میکنه اما برای دیگران چی؟ اینجا قول به تفصیل میشه در حقیقت، میگیم این رأی اقلی مقابل آرای اکثری فقها برای خود شخص با شرایطی که گفتیم اعتبار داره، نمیشه بگیم اعتبار نداره یا مخیره، اینا رو نمیتونیم بگیم، نه اعتبار داره، تعیناً هم اعتبار داره. اما در رأی و نظریه دوم گفته میشه که برای خود او اعتبار داره اما برای دیگران نه، از منظر بیرونی دیگران که میخوان بیان به این رأی عمل بکنن این اعتبار نداره. در اینجا هم ممکنه کسی این رأی دوم رو مستند بکنه به اون بحث‌های مربوط به مشورت و نمیدونم شورا و اکثریت، یعنی اون اکثریتی که بنابر بعضی از فروض در اینجا وجود داشت. اینم در این منظر بیرونی و برای دیگران که چه وضعی داره، برای دیگران این افتاء اعتباری حجیتی داره یا نداره، علی رغم این که اقلی مقابل اکثری هست. در اینجا برای از منظر بیرون باید اینطور تشقیق کرد در مقابل این نظر که میگه برای خودش اعتبار داره، چرا اون خودش میدونه، اما برای دیگران اعتبار نداره، رأی اقلی مقابل اکثری. اینجا هم باید تشقیق کرد به این شکل، در بررسی این رأی دوم هم باید تشقیق کرد به این شکلی که عرض میکنم. اون منظر بیرونی اگر این را اعلم بداند، اگر اعلم بداند این رأی اقلی رأی اعلمه، این آقا را اعلم میدونه و مطمئنم هست که اون مجاری قبلی را طی کرده، این آقا اعلمه و مجاری قبلی را هم طی کرده، یعنی اون تتبعش انجام داده، اگر لازم بوده به بحث گفتگو آرای تضارب آرا و افکار با دیگران، اینو همه انجام شده در جاهایی که لازمه و این آقام اعلمه. اینجا یک فرض اعلمیت این آقاست. اینجا بگیم که عرض شود که کسی بیاد بگه که اینجا اکثریت بر اعلمیت مقدمه، این صورت اوله. کسی بیاد بگه اینجا اکثریت بر ملاک اعلمیت تقدم داره، چون این جمع حالا در قالب شورا یا غیر شورا یه نظری دادن، این آقا که برجسته تره و سرامت تره یه چیزی خلاف اون میگه، بگیم که این اکثریت بر اعلمیت مقدمه برای ناظران بیرونی، برای مقلدانی که میخوان به فتوای او مراجعه بکنه. نه، نمیتونه به این نظر اعلم اینجا عمل بکنی، باید به نظر اکثریت عمل بکنید، مخصوصا اگر این اکثریت حالت شورایی داشته باشه، مثلا اینجور چیزی. اینجور چیزی هم از که اصلا بگیم اعتبار نداره نظر علما، یک فرضش اینه که در این صورت اول بگیم اعتبار نداره نظر علم و نظر اکثر مقدمه، این از برای مقلدان، این از ادله اینجور چیزی بیرون نمی آمد، از ادله اینجور چیزی بیرون نمی آمد که دلیلی بیاد بگه که این امر شخصیه، زندگی فردی شخصیش میخواد به این نظری عمل بکنه، این آقام را اعلم میدونه، این اعلمم با اطلاع از آرای اکثر و با دیدن ادلهشون و با تضارب افکار به این نقطه ای رسیده که خلاف اکثریته. بیان بگیم که این ادله میگه که اینجا اکثریت بر اعلمیت مقدمه، این شق اوله، این فرض اول در اینجاست، برای از منظر بیرونی این اکثریت بر اون مقدمه، این وجهی نداره، برای اینکه اون ادله‌ای که میگفت که اصولا مراجعه مقلد به مرجع بحث شورا به اون معنا خیلی نبود و بنابر از هر اصلا ادله مشورت اونها اینجا رو نمیگرفت. و در سیره اقلایی هم اینکه سیره باشه که اکثریتی که مقابل اعلمیت هست، در حالی که اعلمیت هم همه شرایط اعتبار درش جمعه، بگه این اکثریت بر اون مقدمه، اینجور سیره اقلاییه وجود نداره. سیره اقلاییه اینجور چیزی وجود نداره که بگه که اعلمی که آرا را دیده، بررسی ها را انجام داده، به این نظر رسیده، حالا مقابل اکثریت قرار گرفته، بگیم اکثریت بر اون مقدمه. اینجور چیزی وجود نداره. بله در یه جاهایی رو عناوین، اگر موضوع عمومی است که نمیشه، یا باید حرف یک حرف باید بیاد ابراز بشه، یک چیز باید مبنای زندگی قرار بگیره، مثل حکومت چیزهایی از اون قبیله، اونجا ممکنه کسی اونجور چیزی رو بگه، ولی در جایی که نظر و فتواست، رأی کارشناسی یا یه بحث فردی و شخصی هم هست میخواد عمل بکنه، اینجا اکثریت و اعلمیت بگیم که شما دنبال اکثریت برو نه دنبال اعلمیت، با حفظ همه مقدمات شکلی اعلمیت، این ترجیح مطلقش، این یک در این صورت اول اینه که کسی بیاد ترجیح بده مطلقا اکثریت رو بر اقلیت، این معقول نیست، خیلی پایگاهی نداره. همین صورت اول احتمال دیگه ممکنه کسی بده که شبیه اون بحث قبلی، بگه که تخییره، حالا که اکثریت و اعلمیت مقابل هم قرار گرفت، میتوانید به اعلم مراجعه بکنید، میتوانید به اکثر مراجعه بکنید. اینم این یه خورده ترقیق شده تره، این یه خورده قابل قبول تره که بله حالا که اعلمیت و اکثریت مقابل هم شد شما مخیرید. چطور اگه دو مجتهد مساوی بودند شما مخیر بودید؟ حالا درسته اینا از لحاظ وزن شخصی مساوی نیستن، یکی اعلمه، ولی این طرفی که غیر اعلمه یه اکثریتی داره دیگه، این دوتا ملاک ها توازن دارن و نوعی تخییر اینجا ایجاد میشه در اونجایی که مقابل اکثریت باشه. این احتمال دوم، خب قابل قبول تره، یعنی اینجا نیست که بگیم که اصلا قابل قبول نیست برخلاف احتمال اول، ولی معذالک باز با فرض این که اون آراء رأی اعلم شرایط و حجیت رو احراز کرده، بیایم بگیم که مخیر بین اعلم و غیر اعلمه به خاطر اینکه غیر اعلم اکثریت داره، اینم خیلی وجه متقنی نداره و از چون ادله که اینجا ادله لفظی که چیزی افاده نمیکنه طبق اون چیزی گفتیم، بیشتر بحث این سیره عقلایی است و سیره عقلایی هم در این خیلی تام نیست، مگر اونجایی که این اکثریت در مسئله‌ای باشه که در متقدمین هم بوده و اکثریت متقدمین یه چیزی میگفتن و تغییری هم در مبانی اجتهاد در اون مسئله پیدا نشده، مسئله مستحدثه نیست، مسئله‌ای نیست که در گذر زمان دچار تغییر و تزلزل شده باشه، این همون مسئله است که قدیم بوده حالا اینجوریه. اینجا چرا؟ اینجا یه خود جای این هست که برای شخصی که میخواد مراجعه بکنه به این قرصی و قاطعی نتواند بگه اعلم تعین داره، این صورت استثنایی ممکنه اینجا باشه. تو همین مسئله، مثلا همین مسئله کثیر و سفر و اینها، چیزی چون ابزار و ادوات و وسائل سفر تغییر کرده، به این دلیل خیلی نمیشه بگیم این عین اونیه که اون وقت بوده، ممکنه یه چیزی درش بوده که اکثریت قدما گفتن اینم ملحق به راننده است، به مکاریه، ولی حالا اگر این مسئله باشه که هیچ تغییری موضوع نکرده، قدما هم اکثریت اونو میگفتن، حالا الان یه اعلمی است که اون رأی رو قبول نداره، اینجا ممکنه بگیم قائل به تأخیری چیزی بشیم، ولی این یک استثناءه، اما مطلقا این را نمیشود گفت. این شق اولشه، حالا شق بعدیش اونا دیگه فردا ان شاء الله.